بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید فردا به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ خواهد داد. در حمله به یک میهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل 12 نفر کشته شدند. و تلفات انفجار امروز در پیشاور پاکستان به 92 نفر رسید. ساعت 21 9 شب است به وقت تهران، در ششمین شب آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با هانا کاویانی.
با سلام. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت ایران فردا پنجشنبه به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ می‌دهد. علی اصغر سلطانی امروز رهسپار وین می‌شود و فردا با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدن می‌کند. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از یک مقام مطلع در وین گزارش داد که ایران کلیات پیشنویس مذاکرات وین را پذیرفته اما تغییراتی در آن داده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی مداخله ایران در امور یمن و کمک به شورشیان زیدی را تکذیب کرد و خبر توقیف یک قایق حامل سلاح‌های ایران در سواحل یمن را نیز اطلاعات نادرست و مشکوک برای اختلاف انداختن میان کشورهای منطقه خواند و افزود جمهوری اسلامی همواره برای استقرار امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده و می‌کند. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی امروز در مقابل ساختمان دادستانی تهران در میدان 15 خرداد تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع مسالمت‌آمیز بود و بستگان زندانیان از جمله همسران مصطفی تاج‌زاده و عبدالله رمضان‌زاده خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان شدند. خانواده‌های این زندانیان گفتند در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحصن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این خانواده‌ها تأکید کردند که اگر به نتیجه‌ای نرسند به مراجع بین المللی رجوع خواهند کرد. در همین باره هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع مصطفی تاج‌زاده و محسن میردامادی از مسئولان جبهه مشارکت ایران اسلامی خبر داده است که پرونده این دو نفر به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستاده شده است. آقای پوربابایی به خبرگزاری ایسنا گفت تاکنون به وی امکان داده نشده است که پرونده ها را بخواند و ابراز امیدواری کرد که دادگاه پیش از آغاز محاکمه موکلانش به او فرصت کافی بدهد تا پرونده را برای تهیه دفاعیات مطالعه کند. مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی و عده دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب اکنون بیش از 4 ماه است که باز داشتند. در عملیاتی کم سابقه در کابل افراد مسلح سحرگاه امروز چهارشنبه به یک میهمانخانه مورد استفاده کارکنان سازمان ملل در کابل حمله کردند. در این حمله 12 نفر از جمله 6 تن از کارکنان سازمان ملل و 3 مهاجم کشته شدند. تلفات انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه شلوغی در پیشاور پاکستان که قبلاً 80 تن اعلام شده بود به 92 تن رسید. شمار زیادی از کشته شدگان زن و کودک هستند. بیش از 200 نفر نیز در این انفجار زخمی شده و چندین ساختمان و مغازه فرو ریخته است. محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس مشترک خبری با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد گفت این گونه حملات وحشیانه عزم پاکستان در مقابله با تروریسم را متزلزل نخواهد کرد.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه میشنوید. آیت الله خامنه ای هر گونه اعتراض به نتیجه انتخابات را بزرگترین جرم دانست. یک هفته پیش از 13 آبان ماه نگاهی داریم به اعتراض‌های دانشجویی اخیر در دانشگاه‌های ایران. روز جهانی کوروش چه روزی است؟ برخی فعالان میراث فرهنگی میگویند فردا پنجشنبه چنین روزی است. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین حملات خود به مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر سوال بردن اصل انتخابات را بزرگترین جرم دانست. آقای خامنه ای روز چهارشنبه امروز در دیدار با گروهی از هوادارانش عرصه سیاست را به بازی شطرنج تشبیه کرد و با انتقاد از معترضان به نتیجه انتخابات گفت ممکن است کسی در داخل هم محور و هم جهت با توطئه دشمن قرار گرفته باشد و خودش متوجه این ماجرا نباشد، اما این مسئله به گفته آقای خامنه ای واقعیات را عوض نمی کند. جزئیات بیشتر درباره تازه ترین سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در گزارشی از علیرضا کرمانی می شنویم.
آیت الله علی خامنه ای اگرچه در سخنان روز چهارشنبه جنجال سازی و لفاظی را باعث پیچیده تر شدن مشکلات و مسائل قبل و بعد از انتخابات دانست، اما او کسانی را که انتخابات دوره دهم رئیس جمهوری اسلامی ایران را دروغ می‌خوانند مجرم خواند و زیر سوال بردن این انتخابات را بزرگترین جرم دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس به صحنه گردانی و میدانداری برخی از عناصر خود نظام اشاره کرد و افزود دشمن از این بی انصافی حد اکثر استفاده را برد و در داخل هم عده‌ای که از اول با نظام اسلامی موافق نبودند فرصت را غنیمت شمردند و آن حوادث پیش آمد. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاریس.
چند روز مونده به 13 آبان و باز هم اینجوری که بوش میاد مردم در شهرهای بزرگ آماده میشن برای یک حرکت عظیم بزرگ جمعه روز قدس علیه تقلب و دروغ انتخاباتی و خب حکومت کودتا به شدت نگرانه. تلاش‌های آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون برای ایجاد وحدت ملی بدون ملت، یعنی همراه کردن رهبران جنبش صد با خودشون، با شکست روبرو شده. بنابراین حالا آقای خامنه‌ای با عصبانیت این حرف‌ها رو برای تهدید مردم زده.
ریشه یابی رویدادهای پیش و پس از انتخابات از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین سخنان او پررنگ تر از دیگر مسائل بود. آیت الله علی خامنه ای برای نخستین بار از این هم سخن گفت که در نخستین ساعات پس از انتخابات به عناصر به گفته او صحنه‌گردان مسائل پشت صحنه را توضیح داده است. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران به این مسائل پشت صحنه اشاره ای نکرد، اما گفت در همان ساعات اول به آنها پیغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسائل هستید، اما دیگران از آن سوء استفاده می کنند و شما نمی توانید ماجرا را کنترل کنید. آیت الله علی خامنه ای سپس اضافه کرد و همانطور هم شد. علی کشتگر:
صحبت امروز تهدید بود برای خشونت بیشتر، از جمله تهدید بود علیه رهبران جنبش سبز. با این تهدیدها به نوعی سیاست معروف چماق و هویج رو میخوان پیش ببرن، یعنی یا اینکه آقایون روانه زندان میشین و سرکوبا تشدید میشه، یا اینکه به همون تلاشهای پشت پرده تم بدید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به خطبه های نماز جمعه هفته پس از انتخابات نیز که خود اقامه کرده بود اشاره کرد و گفت ابتدا پیغام خصوصی و نصیحت لازم داده شد، اما وقتی انسان ناچار می شود برخی مسائل را علناً نیز ابراز می کند. آیت الله علی خامنه ای همچنین رو در رو کردن مجموعه ای از مردم با نظام را خلاف بزرگی دانست. علی کشتگر:
اینکه آقای رجایی با توجه به اینکه قبلا داستان تهران گفته بود که شکایتی علیه آقای موسوی نرسیده از طرف مجلس، امروز اعلام وصول شکایت میکنه، هم مربوط میشه به صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای و هم مربوط میشه به نزدیک شدن 13 آبان. در واقع هماهنگی آقای رجایی رو با سیاست رهبر جمهوری اسلامی نشون.
دقایقی پس از انتشار متن سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران، از قول غلام حسین محسن اژه‌ای دادستان کل کشور نیز اعلام شد که او شکایتی را با امضای 100 تن از نمایندگان مجلس علیه میر حسین موسوی دریافت کرده است. پیش از این و با وجود پافشاری نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس، هیچ یک از مقام‌های قضایی ایران و از جمله دادستان تهران دریافت چنین شکایتی را تایید نکرده بودند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در رأس هیئتی 200 نفره به تهران سفر کرده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت ترکیه در تهران گفت روابط ایران و ترکیه در جهت صلح و ثبات منطقه است. نخست وزیر ترکیه که از پاکستان به تهران سفر کرده، قرار است به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن برود و شماری از کارشناسان معتقدند که دیدار او با مقام‌های ایرانی با تفکر میانجیگری میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
سفر دو روزه رجب طیب اردوغان به تهران در حال انجام می‌گیرد که ایران در پی مذاکره اخیرش با کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه در وین سرگرم تهیه پاسخ به پیشنویس توافقنامه است درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه و فرانسه. به گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفو، ترکیه در این برهه حیاتی که ایران سرگرم گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 از جمله آمریکاست، امیدوار است که گشایشی در مسئله هسته‌ای ایران پدیدار گردد، زیرا آنکارا مایل نیست که این مسئله به درگیری نظامی بین ایران و آمریکا منتهی شود. ترکیه منافعی از این درگیری احتمالی نخواهد برد و اکنون آماده است با انعقاد قراردادهای گوناگون در زمینه سیاسی و انتقال انرژی در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه پا جای پای آمریکا بگذارد. به نوشته استراتفورد، ترکیه سعی دارد که بین ایران و آمریکا میانجیگری کند، ولی آنگونه که نخست وزیر ترکیه در تهران گفت، او به قصد میانجیگری به تهران سفر نکرده و هدف عمده سفر او رایزنی در مورد مشکلات منطقه و جهان بوده است. نخست وزیر ترکیه که در مصاحبه اخیرش با روزنامه گاردین بریتانیا خبرهای منتشر شده در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را شایع خوانده بود و غرب را به خاطر موضع غیر منصفانه‌اش در قبال ایران ملامت کرده بود، رویکرد تهران را در مورد گفتگوی هسته‌ای با کشورهای غربی مثبت خواند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران برنامه هسته‌ای ایران را صلح آمیز توصیف کرد که اهداف انسان دوستانه را دنبال می‌کند. نخست وزیر ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در سفارت ترکیه در تهران گفت سفر به ایران فرصتی فراهم کرد تا راه را برای گسترش روابط بازرگانی دو کشور فراهم کند. او در ادامه گفت در ظرف 2 سال حجم مبادلات بین ایران و ترکیه 6 برابر شده و دو کشور مایلند میزان مبادلات تجاری خود را تا سال 2012، یعنی در 3 سال آینده، به 20 میلیارد دلار برسانند. نخست وزیر ترکیه در پایان در زمینه روابط ترکیه با اسرائیل گفت ترکیه جانب حق را می‌گیرد و اختلافاتش با اسرائیل نباید به عنوان تقابل با غرب تلقی شود.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:13 است به وقت تهران. در ادامه مجله شبانگاهی با گزارشی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران این مجله را ادامه می‌دهیم. گرچه سیاست دولت آمریکا همواره بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید داشته، اما یک گزارش تحلیلی که امروز چهارشنبه منتشر شد اعلام می‌کند که دولت باراک اوباما برای اتمی شدن ایران خود را آماده می‌کند و در حال تدوین یک سیاست استراتژیک در این زمینه است. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
بر اساس یک گزارش تحلیلی اسوسییتد پرس، دولت اوباما بدون سر و صدا سرگرم پیریزی یک سیاست راهبردی است، سیاستی که در نظر دارد تا در صورت مجهز شدن ایران به سلاح اتمی تهران را مهار کند. گرچه مقام‌های آمریکایی بر این نکته که دستیابی ایران به سلاح اتمی قابل تحمل نیست تأکید می‌ورزند و با پیگیری گفتگوهای مستمر خود می‌خواهند از پیوستن تهران به باشگاه اتمی جهان جلوگیری کنند، واشنگتن در این حال و همزمان مشغول تدوین سیاست‌هایی است تا با ایران اتمی مخالفت و برخورد کند. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی میگویند بازنگری و تجدید نظر دولت اوباما در استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در اروپا و تعمیق پیوندهای دفاعی آمریکا با کشورهای خلیج فارس که احساس میکنند از سوی ایران تهدید میشوند بخشی از سیاست راهبردی جدید واشنگتن است. اسوسییتد پرس در این گزارش تحلیلی نوشته است اندرو کوچین، یک کارشناس امور روسیه در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌الملل که مقر آن در واشنگتن است، میگوید با این احتمال که ایران ممکن است روزی به سلاح هسته‌ای دست یابد، دولت اوباما بدون تردید در فکر چگونگی مهار ایران است. آقای کوچین در همین زمینه میگوید اگر دولت اوباما از چنین دوراندیشی غافل بماند، در واقع بسیار غیر مسئولانه است. بر اساس همین گزارش، آمریکا از سخن گفتن در مورد یک ایران اتمی اجتناب میکند، زیرا در غیر این صورت چنین سخنانی به منزله ناامید شدن واشنگتن از تلاش های دیپلماتیک و یا غیرش به منظور متوقف ساختن فعالیت های هسته ایران خواهد بود. به عنوان مثال و در همین رابطه، کالین کال، یک مقام وزارت دفاع آمریکا، میگوید غیر قابل قبول بودن دستیابی ایران به فناوری ساخت سلاح هسته ای همواره سیاست روشن و واضح آمریکا بوده است. ریچارد کوگلر، یک کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، میگوید اما اگر ایران همچنان به راه و تحقیقات هسته‌ای خود ادامه دهد، یک گزینه واقعی برای دولت اوباما این است که ایران را از استفاده سلاح هسته‌ای‌اش در آینده باز دارد. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه تحقیقی دانش و امنیت بین‌الملل، نیز در همین زمینه میگوید واقعا خیلی ترسناک است، چون ایران همواره این احساس را به دیگران داده که آنها توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. ایران این استماط را به جهان می‌دهد که تهران می‌تواند به بمب هسته‌ای دست یابد، احساسی که معمولاً بزرگتر از واقعیت است. ریچارد کوگلر، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، میگوید به همین جهت گام‌های اولیه برای مقابله با ایران هسته‌ای برداشته شده است و از جمله پیشنهاد استقرار موشک‌های رهگیر در اروپا در برابر موشک‌های با برد کوتاه و متوسط بر اساس این فرض استوار است که ایران در آینده توانایی استفاده از کلاهک‌های اتمی را با موشک‌های خود خواهد داشت.
تدوین استراتژی تازه در آمریکا برای مقابله با ایران هسته‌ای، گزارشی بود در این باره از نادر وکیلی. اما ساعتی پیش از ورود هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به اسلام آباد، امروز بمبی در یکی از بازارچه‌های شلوغ شهر پیشاور پاکستان منفجر شد که در پی آن دست کم 90 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره سفر خانم کلینتون به پاکستان و موضوع مبارزه با تروریسم که محور مذاکرات او با مقام‌های اسلام آباد است، گزارشی دارد به این شهر.
محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در کنفرانس مشترک خبری با همتای آمریکایی خود هیلاری کلینتون گفت:
There are fears and concerns on both sides. Let's acknowledge and admit that.
واهمه و نگرانی در هر دو طرف وجود دارد و ما به آن اعتراف می‌کنیم. و البته افسون که این گونه اعمال در عزم پاکستان برای رو در رویی با تروریسم خللی وارد نخواهد کرد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در اشاره به بحرانی بودن اوضاع گفت:
This is a critical moment.
اکنون زمان بخیمی است و ایالات متحده بر آن است که صفحه تازه‌ای در شراکت نه تنها با دولت بلکه با مردم پاکستان دموکراتیک بگشاید. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه نوشته است که دیدار سه روزه خانم کلینتون از پاکستان با هدف آرام ساختن احساسات رو به گسترش ضد آمریکایی در آن کشور صورت می‌گیرد و نیز تأکید بر این نکته که ایالات متحده خواستار روابطی فراتر از مبارزه با تروریسم است. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، وزیر خارجه آمریکا به کمک‌های واشنگتن برای ایجاد صلح و ثبات در پاکستان اشاره کرد.
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
خانم کلینتون ضمن تحسین از پیکارهای ارتش پاکستان گفت: ما عهد می‌بندیم که در نبرد مردم پاکستان برای صلح و امنیتشان شانه به شانه آنان خواهیم بود. با این حال پاکستانی ها با دو احساس ضد و نقیض در قبال آمریکا دست به گریبانند. از یک سو تردید به جای دوستی با آمریکا نشسته و از سوی دیگر آنان نیازمند کمک های قدرتمندترین کشور جهان هستند. استیون کوهن که در انستیتوی بروکینز در زمینه مسائل جنوب آسیا پژوهش می کند، در گفتگویی می گوید: بسیاری از پاکستانی ها عمیقاً از رابطه با آمریکا رنجیده خاطرند و از شرط و شروطی که در بسته کمک های 7,500,000,000 دلاری آمریکا منظور شده خشمگینند، ولی بسیاری از همین افراد درک می کنند که پاکستان با شرایط سختی روبروست و شدیداً به این کمک ها نیازمند است. در این میان مسئله گسترش عملیات طالبان در افغانستان نیز از جمله مسائلی است که دو دولت آمریکا و پاکستان را نگران کرده است. وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت دو دولت ما علاقمند به یک افغانستان آرام است، آرامشی که البته دور از دسترس می نماید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با گزارش‌های دیگر در ارتباط با مسائل داخلی ایران. تا روز 13 آبان ماه، روزی که در تقویم‌های ایرانی روز دانش آموز نامیده می‌شود، یک هفته باقی است. با این حال به نظر می‌رسد صدای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران از خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهرها رخت بربسته و با آغاز سال تحصیلی جدید آرام آرام به اماکن آموزشی از جمله دانشگاه‌ها خزیده است. مرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
تقریبا 4 ماه و نیم است که از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. از آن روزهای ناآرام و پر التهاب، روزهایی که چهره ایران را دگرگون کرد. مدتی است اما که خیابان‌های پایتخت و سایر شهرها دیگر شاهد وقایعی از آن دست نبود، اما داستان در مورد دانشگاه‌ها چیز دیگر است. محوطه‌ها، آمفی‌تئاترها، سالن‌های غذاخوری، راهروها و هر آنچه که به نوعی ربطی به دانشگاه داشته باشد، هنوز که هنوز صحنه تظاهرات ضد دولتی صدها دانشجو بوده است. صداهای دانشجویان ایرانی که از هر فرصتی برای اعتراض به شرایط حاکم بر ایران به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر استفاده می کنند. روز سه‌شنبه دیروز 3 دانشگاه در ایران صحنه اعتراض‌های دانشجویی بود است. یکی از مهمترین آنها دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب که شاهد شعارهای دانشجویان در حمایت از اصلاح طلبان بود. رسانه‌های حامی دانشجویان شماره افراد را حدود 2000 تن برآورد کردند، اما رسانه‌های حامی محمود احمدی نژاد این تعداد را بسیار کمتر تخمین زدند. در آخرین مورد از اقدامات اینچنینی دانشجویان به حضور حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و از مخالفان سفت و سخت اصلاح طلبان در دانشگاه پیام نور مشهد و مهندسی چمران در اهواز اعتراض کردند. آقای رسایی در سخنرانی خود به اصلاح طلبان حمله کرد که باعث اعتراض گروه‌هایی از دانشجویان و سپس درگیری فیزیکی شد. اما تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شاهرود نیز مشاهده شد. با گذشت نزدیک 1 ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران، دانشگاه‌ها به طور پیوسته شاهد تجمعات اعتراضی است. پیشتر و در هفته‌های اخیر نیز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و برخی شعب دانشگاه آزاد شاهد اعتراضات دانشجویی بوده است. میلاد اسدی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد از اهداف چنین تحرکاتی از سوی دانشجویان می‌گوید.
توی تشنم انتخابات برگزار شده که خب خیلی در مورد طرفداری زیاد است. بعد از اون انتخابات هم خب حوادث تلخی که به هر حال میشه به عنوان فاجعه ازش نام برد در سر خیابون‌ها و همینطور دادگاه ها و زندان ها اتفاق افتاده، بازداشتگاه ها، و خب این حوادث رو اگه کنار هم بذارید در خب یک سطح نارضایتی زیادی در بین حالا چه مردم عادی جامعه و به تبع در بین دانشجویان و دانشگاهیان در کل حال چه اساتید چه دانشجویان ایجاد کرده. این نارضایتی و این اعتراض خب به حال به نوعی در حالا تجمعات، جلسات دانشجویی، نشریات اونها به تبع بروز پیدا کرد. خب از اول مهر ماه که دانشگاه آغاز شد چه حرکاتی، حالا چه با حضور مثلا مسئولینی که حالا دانشجویان برای اونا مشروعیت قائل نبودن، مثل حالا نماینده مجلس یا وزرا یا حالا کسایی که با دولت در ارتباط بودن، چه با حضور اینها در دانشگاه و چه حالا جدای از این به مناسبت‌های مختلف این نارضایتی بیان شده.
اما شاید پیشبینی برخی از فعالان دانشجویی و صاحب نظران درست از آب درآمده باشد که بازگشایی دانشگاه‌ها را مصادف با تشدید روند اعتراضی گرایش معروف به جنبش سبز به نتایج انتخابات اخیر در ایران دانستند. اما تشدید این روند با نزدیکتر شدن روز 13 آبان، روز دانشجو در ایران، تا کجا پیش خواهد رفت مسئله ای است که دستگاه نظامی و انتظامی و امنیتی در ایران را به واکنشی زود هنگام واداشته است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که هر گونه تجمع برای این روز نیازمند مجوز لازم است.
یک هفته مانده به روز 13 آبان ماه، نگاهی بود به وضعیت اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران. در برخی سایت‌های اینترنتی پنجشنبه هفتم آبان ماه فردا روز جهانی کوروش پادشاه هخامنشی نامیده شده است. سال گذشته رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس، استانی که بنای تخت جمشید و آرامگاه کوروش در آن جای دارد، از برگزاری مراسمی در این روز خبر داده بود، اما امسال مقام‌های میراث فرهنگی تاکنون در این باره سکوت کردند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با شکوه میرزادگی، سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد، از او پرسیده که از چه زمانی و توسط چه سازمانی هفتم آبان ماه روز جهانی کوروش نام گرفت.
به سالیان ساله، یعنی از همان زمانی که یک کپی از منشور حقوق بشر کوروش رو که در تالار شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوار آویختند، این زمزمه بود که روزی رو برای بزرگداشت روز کوروش باید تعیین کرد. در جریان آبگیری سد سیوند 5 سال پیش، وقتی که اعتراض ها از همه جا برخاست، کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد که اولین نهاد غیر دولتی برای حفظ میراث فرهنگی ایران زمینه، پیشنهاد کرد که به جای اینکه به دنبال روز تولد کوروش باشیم که نمیدونیم چه روزیه، به دنبال روز تاجگذاری کوروش باشیم که نمیدونیم چه روزیه، یعنی نظریات متفاوتی هست، این روز رو، روز کوروش رو، روز 29 اکتبر که در تمام تقویم‌های جهانی به عنوان روزی که کوروش بزرگ وارد بابل میشه و منشور حقوق بشر خودش رو صادر میکنه، بهترین روز و مناسبترین روز برای کوروش تا ما ایرانی ها در واقع یک بزرگداشتی در این روز داشته باشیم، همزمان هم برای کوروش بزرگ به عنوان یک رهبر متمدن در 2500 سال پیش و هم احترام به حقوق بشری که از زبان او جاری شد.
خانم میرزادگی، اگه ممکنه بفرمایید که منشور کوروش اصولا شامل چه مباحثی است و چه چیزهایی در این منشور نهفته و چی میگه به طور کلی؟
تا الان، تا اونجایی که اون بخش‌هایی از منشور کوروش رو باستانشناسان خوندن، چه باستانشناسان غیر ایرانی و چه باستانشناسان ایرانی، و نمونه اون هم در موزه بریتانیا هست، در بریتیش موزیوم هست و اون هم در سایتشون نوشته شده، مهمترین چیزهایی رو که کوروش در این منشور به اون اشاره کرده، اشاره نه، در واقع به اجرای اون فرمان داده، لغو بیگاری بوده، لغو بردهداری بوده، آزادی مکان بوده و آزادی مذاهب و حالا احترام به آشتی ملل. و جالب بودنش این بوده که وقتی کوروش این فرمان رو میده که در قامت یک رهبر فاتح بوده، یعنی وقتی که به بابل وارد میشه و برخلاف بزرگان و رهبران اون زمان که میزدند و میکشتند و میسوزوندند، ایشون در این منشور نوشته به آشتی وارد این بابل میشه و این فرامین رو برای آرامش و آزادی مردمانی که در واقع فاتح شده بوده بر اونها اعلام میکنه.
خانم میرزادگی، برخی ممکنه این سوال رو مطرح کنند که اصولاً چرا باید چنین روزی رو گرامی داشت و جشن گرفت؟ پاسخ شما چی هست؟
این به خاطر اهمیتیه که کوروش، همون گونه که مردمان جهان، مردمانی که اهل حقوق بشر هستن، معتقدن کوروش نسبت اولین شخصیه که نسبت به این مسائلی که ذکر کردم داشته. بعدم این که به هر حال اون تنها شخصیتی که در تاریخ ما عملا حقوق بشر رو اجرا کرده، مفادی از اون رو اجرا کرده و فرمان داده. من فکر میکنم بزرگداشت کوروش و روز کوروش در واقع فراتر از هر جریان سیاسیه. فراتر از خواست هر گروهی با هر تفکری که میخواد داشته باشه و در واقع به خصوص اکنون که در واقع جنبش بزرگ و سبز ایران وجود داره، اگر نام کوروش در برکنار از تمام حرکت‌های سیاسی و برکنار از همه خواست‌های حقوق گروهی فقط به احترام حقوق بشر و تحقق اون در 2500 سال پیش در سرزمینمون و آرزوی تحققش برای فردای سرزمین ما ضروریه.
شکوه میرزادگی سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد بود در گفتگو با رادیو فردا. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر خواهد بود. تا آن زمان شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. حالا خانم دل من یه جای قصه انگار، منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
خب، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
نرو تنها نذار من فقط تو رو دارم سر راه تو هم من تنها نداری چشم راه تو هم نگو عشق من دروغه میدونم سرت شلوغه حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه پریا دوست دارم خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی پریا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی ترکم نکن نرو تنها نذار به خدا دوست دارم تو روی قلبم نگذار دیگه ترکم نکن نرو تنها نذار به خدا عاشقتم تو روی قلبم نگذار
تازه های جهان دانش.
قدیمی ترین الیاف مورد استفاده انسان کشف شدند. باستانشناسان در گرجستان باقی مانده هایی از الیاف کتان کشف کردند که در 34 هزار سال پیش برای تهیه لباس و وسایل خانه به کار می رفته است. این کشف ثابت می کند که قدمت استفاده از الیاف گیاهان بسیار بیش از تصور پیشین دانشمندان بوده است. ذره های کتان یافت شده در گرجستان همچنین آثاری از رنگ گیاهی زرد و سرخ و آبی و بنفش و سبز و غیره نشان می دهند که ثابت می کند انسان های ما قبل تاریخ نیز برای تزیین وسایل زندگی از رنگامیزی بهره می بردند.
Let's go.
دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Democracy is in Russia's best interest.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالایی هم تصویب شد.
ریو ده شاتراز و نه دوار شل ما بخخ لانگا فلسطین.
خیابون هم که بزرگ راه بر شده از تابلو راه به راه یکی میگه برو دیگه یکی میگه وایسا یکی میگه اینجا یکی اونجا دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در و اگه عاشق پرس زن باشی اگه یه دیوونه مثل من باشی با تیغ فلش ها کلک تو میکنن با صدای بلند عربده میزنن هیچ کس راه نره دنبال دلش شف و راست و ولش همه سمت فلش هیچ کس راه نره دنبال دلش شف و راست و ولش همه سمت فلش نوید فلش و راست مثل یادان کی میگه آدم خوب خاک زری نه سفید نه سیاه بین این دو رنگ فقط چیزا که خودش یادم زرنگ علیه ها دنبال راه تازه رفت دنبال دستی که بل بسازه رفت باید یکی باشی که راهش ست کنه یکی باشی که مسیرش رو رفت کنه آدم ها مثل کلده چون میخوام مثل صفح شطرا زاره بون میخوام آخ چه زلیل شدن آدم ها دیده چشمشون به دهنه چی خونه که چی میکنه یه نفسار تو دستش باشه تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه آره آره اینجوری روزگار کج بری میرسی به تیره که دار فلش یه سمبول مقدس شده تو دست چوکونان دست به دست شده چوکونان که میگن ما چی کار کنیم کی بیشه وایسی رو کی فرار کنیم فلش رو که یوم کنی یا تو زندونه هر کسی بگه نه بیشه ما مهمونه هیچ کس راه نره دنبال دلش شف و راست و ولش همه سمت فلش هیچ کس راه نره دنبال دلش شف و راست و ولش همه سمت فلش آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهن چوپونه که چی میگه یکی باید این قانون رو بشکنه اون یه نفر کیه تو یا منه هیچ کس راه نره دنبال فلش شف و راست و ولش لعنت بفرین
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
توی کمندت شب یلدایمه، قامت بلندت سر رنایمه، گیسوی کمندت شب یلدایمه، پانچه یه لب رو مثل گل با بکن، من زیر پاتون نگاه بالا نکن، من زیر پاتون نگاه بالا نکن، ای یار ای یار عزیزم یار بالا قدم، دل به به دوستو
آخ سیدورتم
ما به هیچ کس ندم، ای یار ای یار
یومی
یار بالا قدم، دل به به دوستو به جستو ما به هیچ کس ندم.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Don't get yourself wet, girl.